السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در ادامه بیانیه گام دوم بود. رسیده بودیم به بحث توصیه ها. در بحث توصیه ها بعد از اینکه علم و پژوهش، اخلاق و معنویت عرض شد، رسیدیم به سومین موضوع، یعنی اقتصاد. اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمین ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می‌گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله است که بدون آن نمیتوان به هدف ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. مثل بقیه امور، حضرت آقا اقتصاد رو تعریف میفرمند. ضرورت داشتن اقتصاد قوی اینجا مطرح میشه. ما چه نیازی داریم اقتصاد قوی داشته باشیم؟ حضرت آقا وسط این بحث یه جمله رو مطرح میفرمند. میفرمایند تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور. ببینید بزرگواران، دنیا به دو دسته تقسیم میشه. معمولا این تقسیم بندی تا قبل از سال 1980 دیگه قطعی بود. میگفتند تمام کشورها در دنیا یا شمالن یا جنوبند. یعنی تمام کشورها از نصفه گیرید، یا نصفه بالای دنیا یا نصفه پایین دنیا. نصفه بالای دنیا مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشورهای اسکاندیناوی، مثل عموم کشورهای اروپایی، مثل روسیه، شوروی سابق، این کشورها. یه سری کشورها مثل این کشورهای از خط پایین ترند، مثل کشورهای خاورمیانه، غرب آسیا، کشورهای آفریقایی، کشورهای آمریکای جنوبی و این کشورها. دقیقاً وقتی نگاه می‌کنیم، کشورهایی که شمالی هستن همه ثروتمندند، کشورهایی که جنوبی هستن همه فقیر بودند. این وسط یک دونه استثناء داشت، اون استرالیا بود. می‌گفتن بجز استرالیا بقیه کشورها که از این خط به سمت جنوب هستن فقیر، اونایی که بالا هستن غنی‌اند. خب بعد این کشورهایی که فقیر بودند یا امروزه کشورهای در حال توسعه، دو تا راه برای تقویت کشورشون بیشتر ندارند، یا توسعه مستقل یا توسعه وابسته. یکی از این دو راه رو میتونن انتخاب کنن، یا بگن ما پیشرفت میکنیم با روی پای خودمون ایستادن، یا اینی که وابسته به یک کشور دیگه شدن. که تو علوم سیاسی وقتی مثال میخوان بزنن میگن روباه قوی نیست، اما چرا جزء حیوانای قدرتمند قرار میگیره؟ به واسطه این استش که به شیر چند تا پوان مثبت میده. مثلا میره برای شیر یک کمی بره و اینا میگیره میاره، شیرم هواشه داره. که تو دنیا یا باید شیر باشی خودت ابرقدرت باشی، یا باید روباه باشی. یعنی برداره یه پوان مثبت بدی به اینا، اگر اینجوری نباشی میشی بره، میخورنت. خب کشورهایی که در حال توسعه هستن یا کشورهای فقیر، از بین توسعه مستقل و توسعه وابسته، توسعه وابسته رو انتخاب میکنند. میگن ما وابسته میشیم به کشورهای دیگه تا اینکه ثروتمند بشیم. ما میخوایم این نظریه رو رد کنیم. آقای رو میفرمند دیگه، بر تقویت اقتصاد مستقل. ما میخوایم بگیم با وابستگی به یک کشور، کشوری ثروتمند میشه.
خب مثل همیشه باید کجا رجوع کنیم؟ آمارای جهانی. من تعدادی از این آمارای جهانی رو میخوام عرض کنم خدمتون. این گزارش بانک جهانی هستش. شما دقت بکنید روی این آمارایی که الان هست. آمده مطرح میکنه، میگه کشورهای ثروتمند چقدر به کشورهای فقیر کمک میکنند و از اون طرف چقدر کشورهای فقیر به اینا پوان مثبت میدند. یعنی کشور فقیر چی میده چی میگیره. من بزرگترش بکنم شما دقیقا ببینید. این تصویر اول مقداری هستش که کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر کمک میکنند. این مقداری است. 128 میلیارد دلار کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر کمک میکنند. از اون طرف چقدر کشورهای فقیر رو میچاپن؟ دیگه حالا مطرح میکنه این تصویر بعدیش دیگه. شما نگاه کنید تمام این پولایی که دارن میگیرن از کشور فقیره. از اینجا مطرح میکنه. میگه تریپس. تریپس یک قانونیه، قانون حق کپی رایت، که من تو همین جریان تفسیر دو سه بار بحثش رو کردم. به اسم کنوانسیون برن من دو سه بار تا حالا گفتم و چندین بارم تأکید کردم کنوانسیون برن سال آینده توی مجلس خواهد رفت، تصویبم خواهد شد. شما دانشگاهیان بیشترین خسارت رو خواهید دید. کسی متوجه نمیشه که چه اتفاقی میفته. این کنوانسیون تریپس اون بحث اصلیه، قانون اصلیه کنوانسیون برن زیلیه. مثلا سند بی سی، سند بی سی 17 تا آرمانه، یه آرمانش میشه آرمان 4. باز تو آرمان 4 اون بحث آموزشیش پیدا میشه، باز تو آموزشیش بحث آموزش جنسی به کودکان مطرح میشه. من واقعا آدم متاسفه که هر وقتی که بحث سند بی سی میاد همه میگن آموزش جنسی به کودکان. اصلا معلومه سند بی سی رو متوجه نشدن که سند بی سی چی هستش. سند بی سی پیچیده تر از اون چیزیه که تصور بکنید. اون کتابی که پارسال خدا توفیق داد نوشتم، نقدی علمی بر سند بی سی، و خدا هم به دولت توفیق داد جلوی چاپش رو گرفت، بعد باز دوباره ما مجوزش رو گرفتیم، داره به همین بحث اشاره میکنه. چرا انقدر سطحی همه چیز رو میبینیم؟ بالاخره این تریپسه. حق مالکیت، یعنی کشورهای فقیر باید به واسطه حق مالکیت، مثلا کتابایی که ترجمه میکنن باید به کشورهای ثروتمند پول بدن، کتابای دانشگاهیشون باید به کشورهای ثروتمند پول بدن، اگر چیزی میسازن باید به کشورهای ثروتمند پول بدن. این اولیش. بعدیش مثلا شما نگاه میکنید تخفیف مالیاتی، تخفیف مالیاتی که کشورهای فقیر به واسطه زدن کارخونه های بزرگ به کشورهای ثروتمند میدن. مثلا اندونزی همین شکلیه دیگه. آمریکا میاد سرمایه گذاری میکنه، میگه مشروط بر این که تو بیای مالیات رو حذف کنی من بیام اونجا سرمایه گذاری کنم. خب مالیات حذف بشه چه اتفاقی میفته؟ امور جاری کشور نمیچرخه، فقرا فقیرتر میشن. فقط 138 میلیارد دلار کشورهای ثروتمند از کشورهای فقیر تخفیف مالیاتی میگیرن که در کشور خودشون چنین چیزی رو دارن. سومیش سود تسهیلات بانکی، وام دادند حالا سودش رو دارن از اینا میگیرند. دیگه به همین صورت برین جلو ببینید. مثلا به اصلاحات ساختاریشون تا این یکی آخر که اینجا رو فقط شما نگاه بکنید عددش اصلا غیر قابل خوندنه. این چیه؟ این کم کردن ارزش پول اون کشورها، همون بلایی که توی چند سال سر ما آوردن. اونا به واسطه صادرات مختلف و وارداتی که اتفاق میفته ارزش پول اون کشور کم میشه. مثلا وقتی ما تو کشورمون صادراتمون و واردات نخونه، یا به معنای بچه های اقتصاد میگن موقعی که تولیدی که ما داریم با وارداتمون نخونه، واردات بیشتر از تولید بشه، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه. خب کشورهای ثروتمند میان به واسطه سیاست هایی که دارن ارزش پول ملی یک کشور رو کم میکنند که خودشون بتونن ثروتمند بشن. خب وقتی ارزش پول ما کم شد، دلار آمریکا زیاد شد، سودش برای کیه؟ برای آمریکا میشه دیگه. اون میخواد نوع تجارت رو با ما داشته باشه. خب این تصویر اول. این تصویر دومه. شما نگاه بکنید 1% ثروتمند دنیا، چند شب پیش در بحث نابرابری میه عرض کردم، 1% ثروتمند دنیا نگاه بکنید تاریخ رو، دقیقا اینها اوج ثروتشون از کدوم سال شروع میشه؟ 1980. نگید سال پیروزی انقلاب ها، رفتی به انقلاب نداره. سال 1980، حالا ما سال 1979 انقلاب ما بود، سال 1980 چه اتفاقی در دنیا افتاد؟ تجارت آزاد به صورت مدرن شد. گفتن آقا اجازه بدید فقرا هم ثروتمند بشن، فریب دادن، ثروتمندا ثروتمندتر شدند. 1% ثروتمند، این پررنگه 1% ثروتمند جامعه آمریکایی، این یکم کم رنگتر 1% ثروتمند جامعه انگلیسه، این خاکستری کم رنگه 1% ثروتمند جامعه فرانسه. سر همه رو کلا گذاشتن به اسم همین جریان که آقا اجازه بدید ما کشورتون رو آباد میکنیم. چجوری آباد کردید؟ پولدارا رو پولدارتر کردن. این یه تصویر دوم. تصویر سوم اینجا رو نگاه کنید، این بدهی کشورهای جنوب جهانه. گفتم شمالی ها و جنوبی ها، جنوبی ها کشورهای فقیر بودن که به مرور زمان الان ژاپن، چین و امثال اینا ثروتمند درش شدن. شما نگاه بکنید این تاریخ رو، اینا قرار بود توی کشوراشون کارخونه بزنند، صنعتی بشند که فقر از بین بره. مگه قرار چنین چیزی نبود؟ روز به روز کشورها بدهکارتر شدن از سال 1980 به بعد. نگه اینجا سال 1980، یعنی از روزی که اسم بازار آزاد و جامعه جهانی رو نامطرح کردند، کشورها استقلالشون رو کنار گذاشتند، آمریکا آمد اونجا کارخونه زد و امثال اینا، چه اتفاقی برای کشور افتاد؟ همون الگویی که الان اقتصاددانای ما دارن برای ما تجویز میکنند، که آقا اینجا اشاره میکنند. من نمیدونم بعضی از اقتصاددانا، مثلا اساتید اقتصاد دانشگاه شما که بعضن این چیزا رو تجویز میکنن، حوصله ندارن یه بار برن سایت بانک جهانی همین آمار رو بگیرن ببینن. اون موقع ما باهاشون جلسه داشتیم پارسال، بلش کن دیگه، بعدن لازم شد من اون خاطره تلخ جلسه با اساتید دانشگاه رو عرض میکنم که طرف برداشت چی به من گفت. یعنی واقعا آدم باید تأسف بخوره برای اساتید دانشگاه. اول که بحث شروع شد، ایشون آمد گفتش که اساتید دانشگاه اینجا آمدن به ما گفتن آقا ببخشید اینجا چون دانشگاه فضای علمیه مثل حوزه علمیه نیست، ما اگر ایرادی گرفتیم شما ناراحت نشید. من هیچی برو نیوردم، حالا چیزی نگفتم. بعد این استاد دانشگاه برمیداره به من میگه آقا این ضریب چینی که شما اینجا گفتید. منم گفتم استاد درسته اینجا، حالا جسارت به شما نشه، حالا بخواستم روی او کم بشه، گفتم استاد جسارت درسته اینجا دانشگاه خیلی فضا علمی نیست، ولی در مقابلتون یک آخون نشسته، این ضریب جینیه، چینی نیست یک. بعد برداشته به من اینجوری میکنه، میگه حاج آقا شما از نسل کوثر هستید، حیف تکاثر به کار میبرید، میگید کشور ما بهتر از بقیه دنیاییه، همه دنیا خوبیم، هممون خوبیم. اینا خوب سر کلاس وقتی شما دانشجوها رو گیر میارن از این حرفا براتون میزنن ها. این آدم خندش میگیره، بابا ای کی شخص و هیئت علمی کرده اینجا؟ میادم تو مناظره چک بماند. این تصویری که شما نگاه میکنید تصویر آمریکای لاتینه، لاتین آمریکا، آمریکای لاتین از سال 1960 تا 2000 داره مطرح میکنه، میگه کشورهای آمریکای لاتین یک رشدی داشتند، جی دی پی شونه. ما جی دی پی رو قبول نداریم، یعنی تولید ناخالص داخلی رو ما قبول نداریم به دلایل مختلف. تو همین 40 سالگی اتاق بازرگانی برداشته یک گزارش 29 صفحه‌ای داده، آمده جی دی پی ما رو با مالزی و اندونزی مقایسه کرده، بعد گفته که ما از اونا پایین‌تریم، ما یک ردی بر اون نوشتیم و دادیم کار نداریم. اما عرض من این استش که ما جی دی پی رو قبول نداریم به عنوان رشد یک کشور، اما با همین وجود، با همون تعریفی که خود اینا میکنن، بانک جهانی میگه اگر اینها بر همون رشد خودشون، یعنی با همون استقلال خودشون جلو می رفتند، ثروت کشورشون اینجوری بالا رفته بود. میگه اما اینا سال 1980 بازار آزاد رو پذیرفتند، یعنی قبول کردن که آمریکا اقتصاد اونها رو راهبری کنه. چه اتفاقی براشون افتاد؟ میگه تو همونجا درجه زدند. کشورهای صحرای آفریقا، کشورهای صحرای آفریقایی، اینا هم همینجور. میگه اونا رشد خوبی داشتند اما سال 1980 پذیرفتند، بازار آزاد جهانی رو پذیرفتند، استقلال اقتصادی خودشون رو کنار گذاشتن، وضعشون اینجوری شد. کشورها واضح اونها رو چاپیدن. اینم که دیگه اوج تصویر عجیب غریبه، تغییر جی دی پی کشورها از اینجا مطرح میکنه. این آمریکاییه. ببینید با چاپیدن کشورها بعد از سال 1982 پایین تر از تمام کشورها قرار گرفته بود، اما با نظریه بازار آزاد که آورد توی اقتصاد، دانشگاه دنیا خوندن گفتن چه چیز خوبی، وضعش اینجوری شد، بر تمام دنیا رفت و حکومت کرد. این صحرای آفریقا، ببینید این دیگه ته چسبیده. ببینید وضع اقتصادی دنیا، آمریکای لاتین و نمیدونم شمال آفریقا و خاورمیانه، اینجا خاورمیانه، اینم که کشورهای جنوب آسیا هستش، همه این ته چسبیدند، آمریکا یه تنه رفته بالا. البته حالا بماند که آمریکا بدهکارترین کشور دنیا شده امسال، حالا کار به اوناش نداره. این وضع کشوره. ما باید قبول بکنیم که ما فقط با استقلال اقتصادی و روپای خودمون واسطادن میتونیم پیشرفت بکنیم. شما یادتونه من اون بحث صعود 40 ساله رو که عرض کردم، تو کتاب صعود 40 ساله هم آوردیم وضع مکزیک. مکزیک وابسته ترین کشور به آمریکایه. 84% صادراتش به آمریکا است. چه جوریه که از روزی که وابسته به آمریکا شد فقرش بیشتر شد؟ فقرش از 12% به 48.5% رسید. ما فقرمون از 50% در 40 سال پیش به 5 سال پیش به 8.1% رسید، طبق آمار بانک جهانی. ما آمار خودمون رو نگفتیم، آمار بانک جهانی. البته تو این 5 سال برای اولین بار در این 40 سال فقرمون رو افزایش دادیم، زیادم افزایش دادیم، ولی حالا ما به اون اشکار نداریم. سیاست این 5 سال ما همین سیاست بود و از روز به روز بدتر شد. یعنی تو این 5 سال رو شما نگاه بکنید، 5 6 سال روز به روز از اقتصادی بدتر شد. تو این 40 سال این شکلی نبود. 35 سال روز به روز فقر کاهش پیدا کرد، قدرت خرید مردم بیشتر شد. تو این 5 سال روز به روز قدرت خرید مردم کمتر شد، فقر هم بیشتر شد. اینو که آمار ما نمیگیم، همین آماری که خود اقتصاددانا دارن میدن، همین آماری که خود وزیر اقتصاد داره میده، که تورم چند سال اخیر از افزایش حقوق کارمند بالاتر بود. حالا کار به ایناش نداریم. این وضعه. حضرت آقا میفرمان باید روپای خودمون باشیم، باید اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، باید چنین اقتصادی داشته باشیم، اون موقع فقر ریشه‌کن خواهد شد اگر روی پای خودمون بایستیم. آمار کشورها رو انشالله بعدن تو یک فرصتی من عرض میکنم، تمام کشورهای مستقل فقرشون چجوری افزایش پیدا کرد، کشورهای وابسته فقرشون چجوری افزایش پیدا کرد. من سری بقیه‌اش رو بخونم. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی کم اثر و حتی بی اثر خواهد بود. چالش درونی عبارت است از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی. حالا آقا میخوان مشکلات اقتصادی کشور به عنوان عیوب ساختاری رو مطرح کنند. مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت. البته ما از وضعمون از زمان 40 سال پیش خیلی بهتره. ما 40 سال پیش حدود بیش از 90% صادراتمون نفت خام بود. ما امسال 52.3% شد. شاهکاری بود که انجام شد، خیلی خوب بود. یعنی وابستگی به اقتصادمون خیلی کاهش پیدا کرد، اما هنوز تا وضع ایدئال خیلی فاصله داریم. دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن، خیلی عجیبه. همین بودجه‌ای که اینقدر تو مجلس میره دعوا میشه، به نظر شما چقدرش اجرا میشه؟ این گزارش مجلس از تفریغ بودجه هستش که حالا میخواد مطرح بکنه در سال 1395. فکر میکنی چقدر از بودجه محقق شد؟ یعنی چقدر از اون چیزی که اینقدر توش دعوا میشه و امثال اینا محقق شد؟ ببینید، در محدوده رسیدگی ها طبق جدول شماره 9 مشخص است که حدود 20% از احکام قانونی رعایت شده است. کل بودجه‌ای که رعایت میشه 20%. این معیوب بودن ساختار بودجه بندیه. احکام قانونی در 65% موارد به طور کامل یا بخشی از آن رعایت نگردیده است. 65% بودجه اصلا رعایت نمیشه و اهداف مد نظر قانونگذار در 19% موارد به طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده است. همچنین 8% احکام فاقد عمل کرد می باشد. یعنی کل بودجه کشور فقط 20%ش اون چیزی که قانونی انجام میشه. دولت ها 80% رو انجام نمیدند. آقا اینجا امیر رو می فرماند: بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مصرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانان، فقر درآمدی در طبقه های ضعیف و امثال آن است. راه حل این مشکل سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلا به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه حل است. بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط به دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه هایی باشد. جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه حل ها در داخل کشور است. این که کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطای نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط هر چندگاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشأ آن کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازی و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود. من فقط یه جمله رو عرض بکنم که حضرت آقا اینجا فرمودن اون چیزی که من چندین بار به اون اشاره کردم. آقا چه چیزی رو بهش اشاره کردن؟ دقت بکنید ببینید فقط کارایی که حضرت آقا برای مشکلات اقتصادی انجام دادن. وظیفه ولی فقیه چیه؟ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام. ببینید آقا چند تا سیاست کلی تا حالا دادن؟ 29/11/92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 24/11/91 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 28/4/90 سیاست‌های کلی اشتغال، 29/11/89 سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه گذاری، 15/4/89 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، 1/3/84 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، 20/12/79 سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی. تمام اینا سر جای خودش. چند کار عجیب غریب آقا انجام دادن، خصوصا در این دو سه سالی که وضع اقتصادی خیلی خراب بود. یکی سال 94 بود، آقا تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی رو دستورش رو دادن که اگر اون نبود وضع خرابی بود که حالا بماند. و از اون عجیبتر سال 97 بود، آقا تشکیل اتاق جنگ اقتصادی برای مقابله با حرکات خصمانه دولت آمریکا رو دستورش رو دادن. اتاق جنگ اقتصادی رو آقا دستور دادن، هر چی به دولت گفتن که انجام دادن خودشون انجام دادن. سیاست‌های ابلاغی چقدر زیاده، تمام اینا وظیفه رهبری بود، ولی یه فقیر وظیفش رو مو به مو انجام داد. اما خیلی ها چنین تفکری رو قبول نداشتند که حضرت آقا هم به این اشاره کردن. عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. پس اینم سومین موردی که عرض کردم خدمتون بحث اقتصاد بود. از خدا میخواییم ظهور آقا امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد، ما رو در تحقق گام دوم انقلاب که رسیدن به ظهور حجت ابن الحسن هست موفق و ثابت قدم بگرداند. سبحان ربک.